أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با خطابات شفاهیه بود. اون ابتدای بحثمون نوشته خطابات شرعیه. منم دیروز حواسم بود چهارشنبه نبود، اون تیترش رو درست کنید، مسئله خطابات شفاهیه نه خطابات شرعیه. بحثمون در رابطه با خطابات شفاهیه بود و عرض کردیم به این که قبل از ورود به بحث یه نکته رو در ذهن داشته باشیم، و اون که این ربطی به بحث کلامی که جای خودش ثابته، به این که احکام مشترک بین معدومین و حاضرین و قائلین و همه هست، نداره. این که ما باید به همان کارها و همان چیزهایی ملتزم باشیم، همون نواهی رو ترک کنیم، همون عواملی رو انجام بدیم، همون واجباتی رو اتیان بکنیم که پیامبر و اهل بیت و اصحاب در همون زمان صدر اسلام ترک میکردند و انجام میدادند، این مسلم. منتها نحوه بحثش در اینه که آیا این که ما باید به اینها عمل بکنیم، این به جهت یک شمول خطابه یا به جهت دو قواعد دیگه است، مثل اجماع به سبب قاعده اشتراک. این رو روز چهارشنبه مفصل در رابطه باهاش صحبت کردم و عباراتشون رو هم در این زمینه خوندیم، بعضی از بزرگان. بعد گفتیم در مسئله بنابر قول مرحوم آخوند سه قول وجود داره. یک ادعا قائلن به این که خطابات اختصاص به مشافهین داره، همون هایی که به تعبیر برخی از شارحین پای منبر پیغمبر بودن. پیامبر وقتی در منا رو منبر نشستن خطبه خوندن، این تعبیر که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، این فقط مال همون است، همون که اونجا بودن. خطاب فقط شامل اون است. یه عده گفتن هم شامل اونا میشه هم شامل غائبین میشه، کسایی که اون زمان زنده بودن، موجود بودن. ولی مثلا گفتیم اون روز امیرالمومنین یا عمار اگر رفته بودن یمن، شامل اونا میشه. قول سوم اینه که نه، شامل معدومین هم میشه، یعنی کسانی که در اون روزگار نبودند ولی بعدها آمدند. و انا انشاءالله بهم لاحقون، ما که به اونها ملحق بشیم، به ما هم اون شمولات، اون خطابات شامل میشه. مرحوم شیخ در مسئله میفرمایند که پنج قول وجود دارد. پنج قول از بیان ایشون در مسئله هست که غیر از اون سه قولی که آقای آخوند گفتن، مطابق بیان مطارح الانظار که تغییرات مرحوم عامزب القاسم کلانتر از کلام شیخ هست، در مسئله پنج قول مطرح شده. ببینیم عبارت شیخو صفحه 230 برگه های دیروز. فعلا ان المنقول منهم في المقام اقوال، در مسئله پنج قول مطرحه. یک مختار او فل وافیه، مرحوم فاضل تونی در کتاب وافیه قول اول رو انتخاب کرده. البته جالب هم است که خود شیخ ظاهراً وافیه رو ندیده، تعبیر میکنه علا ماهوکیان یا علا ماهوکی و نو حکایت شده، خود ایشون عبارت وافیه رو ندیده، ولی ما عبارت وافیه رو در برگه روز قبلمون گفتیم خوندیم، به خاطر مطلب دیگه این مطلب رو بهش اشاره کرده. ایشون میگه من از شمول گفته آقا وقتی که پیامبر روی منبر گفت یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القتال، این شامل همه میشه، شامل حاضرین، غایبین، مشافهین، معدومین، همه. البته نگفته که آیا این شمولش علی نحو شمول حقیقی است یا مجازی. قبل از ورود به بحث اشاره کنم، یکی از اقوال در مسئله شمول مجازی است. میگن ببینید خطاب خودش شامل مستقیم غایبین و معدومین نمیشه، هر مخاطبه. یادتونم باشه این بحث رو جلسه قبل مفصل گفتیم، گفتیم موضوعش فقط یا ایها الله نیست که با ندا باشه، هر کاف خطابی هم این مسئله درش هست، هر فعل مخاطبی درش هست. یعنی اگر من به شما گفتم بروید، بروید، این توش خطابه، متکلم داریم و مخاطب، تو این مخاطب این شامل غیر مشافهین میشود یا نمیشود، این سوال توش هست. اگر یه کسی به دیگری گفت ضربت، آیا شامل غیر کسی که در مقابلش نشسته میشه یا نه؟ تصریح وافیه بود، کاف تا و ندا. این ضربت، ضربت تو، این ضربت، آیا شامل غیر شمایی که الان مقابل من نشستید میشه یا نمیشه؟ پس خیلی شامل میشه، شمول وسیع‌تری پیدا میکنن. خب یه عده گفتن شمول شمول حقیقی است، یعنی این لغت که ان وضع حقیقتا برای این که شامل بشود. یه عده گفتن این حقیقی نیست ولی مجازن شامل میشه. یعنی چی؟ بگم در ذهنتون تصویر ظاهریش بیاد. میگه نگاه کنید، شما نمیتونی به کسی که الان نیست خطاب کنی، مثل اینکه یه نفری یه پسر داره، پسرش مقابل چیچسته میگه ای پسرم این کارو بکن، ای پسرم این کارو بکن، ای پسرم این کارو. ولی یه کسیه که الان نوه نداره، اما خب میدونه 20 سال 15 سال 30 سال این نوه دار میشه، الان نامه مینویسه از من به نوه های گرامیم، ای نوه های من مراقب نماز باشی. تو که نوه الان نداری، موجود نیست نوه. میگن این خطاب مجازیه. نحوه مجازیتش به چیه؟ به اینه که ما معدوم رو حاضر فرض میکنیم، بهش خطاب میکنیم، بالعنایه. یعنی اول فرض میکنیم که او موجوده، بعد فرض میکنیم مقابل ما نشسته، حالا که او رو مفروض الوجود موجود فرض میکنیم بهش خطاب میکنیم. خطاب مال کسی است که در مقابل من هست. اگر من به غیر حاضر خطاب میکنم مجازیه. یعنی اول چطور شما وقتی مثلا میخواید بگید رأیت و اسدن یرمی، اول رجل شجاع رو اسد تصویر میکنید، میگید این همونه، بعد فعلو بهش نسبت میدید یرمی رو. اینجا اول آدم غیر حاضر رو حاضر تصور میکنی، بعد مشافه مقابل من که انه نشسته، بعد خطاب بش میکنه. پس کسی که مینویسه از پدری گناهکار به نوادگانی که خواهند آمد، ای نوادگان من در حفظ دین بکوشید، ای نوادگان من در صداقت بکوشید، نویشو نداری هنوز که، این میگه خب من تصویر میکنم که انه نوی هست، اون نوی که هست اینجا نشسته، حالا که در حضور منه من بهش خطاب میکنم، این میشه مجاز. اونایی که میگن حقیقت، میگن نه اصلا چه اشکال داره ما راحت با اونا که نیستن مخاطبه کنیم، چرا بگیم اونا رو تصویر مجازی ازشون بکنیم. اونا هم که میگن باطله، میگن نه حقیقت ممکنه نه مجاز. دیگه خیلی تو این قضیه سخت میگیرن. دقت کنید، مرحوم آقای آخون که گفت سه تا قول در مسئله است، بحث مجاز رو اصلا وارد نکرد. مجاز حقا با آقای آخون بود. مجاز که سهل و بحث، حالا هر کی میتونه مجاز بگه دیگه. مجاز صحت و سقمش به ذوق سلیمه، بپسنده یا نپسنده. اگه بپسنده ذوق سلیم درسته، نمیتونید بگید مجاز که غلط همیشه. ممکنه یه جای درست باشه، ممکنه جون غلط درست نباشه. لذا آقای آخون بحثش مستقیماً برد سراغ بحث حقیقی، گفت یا حقیقتاً شامل حاضرین و غائبین و معدومین میشود، یا حقیقتاً فقط شامل حاضرین و غائبین میشود معدومین رو نمیگیره، یا حقیقتاً فقط شامل مشافهینه، این حاضرین در مجلس. اما قولی که آقای شیخ بیان میکنه مجازم زمینه کرده، لذا اقوال متعدد تر شده. ببینید قول وافیه رو، پس وافیه گفته هم خطاب شامل حاضر میشه، هم غائب، هم معدوم، اما نگفته حقیقت یا مجازشو بحث نکرد. اصلاً شمول حقیقتاً لغتاً، یعنی این شامل هم حاضر هم غائب هم معدوم لغتاً، چند وقتی من میگم ای مؤمنین، شامل مؤمنینی که در هزار سال آینده هم میشوند، میشوند. علا حکا البعض عن فاضل نراقی، میگه بعضیا این رو از فاضل نراقی نقل کردن. خب فاضل نراقی دو تا تعبیر داره، میگه نراقی ها دو تا، ملا مهدی و ملا احمد، که حالا کتاباشون هم خواهیم دید که این دو بزرگوار پدر و پسر هم، ملا احمد نراقی و ملا مهدی نراقی، هر دوشون هم کتاب دارن، مناهج الاحکام و انیس المجتهدین، این ازش نقل شد. حالا این احتمالا از فرزند نراقی صاحب مستند، که انه نسبه الى بعضه، تازه خود نراقی هم خودش نگفتان به بعضه هم، تعبیر بعضه هم یعنی اهل سنت، به بعضی از اهل سنت نسبت داده. سوم شمول حقیقتا شرعا، یعنی میگه از حیث لغت حقیقت لغوی شامل نمیشه، اما حقیقت شرعی هست. حقیقت لغوی نیست ولی حقیقت شرعی هست. خب اینم قبلا یادمونه دیگه، حقیقت شرعی حقیقت لغوی رو یادمون نره. حقیقت شرعی یعنی که در عرف لغت این وضع نشده بوده، اما حقیقت لغوی یعنی این که این حقیقت شرعی یعنی این که در عرف لغوی ها نیست ولی در عرف متشرعه، حالا یا در شارع این حقیقت رو جعل کرده یا متشرعه این کار کرده. شارع چجور جعل کرده که میتونه نقلاتون بشه، همون وقتای بحثی داشت آقای آخوندم گفته بود یکی از انواع وضع اینه، مثالش که تو حاشیه کفایه خیلی ها زده بودن، میگفت طرف اینجوری نامگذاری میکنه، یه بچه بهش میده خدا، این میگه بیارید ببینم، بیارید بیارید ابوالفضل منو ببینم، با همین اولین استعمال وضع میکنه.
یه وقته میگه ایو هن ناس بدونید انی وزعت و نام ابوالفضل را بر این بچه، یه وقت نه با اولین استعمال وضع میکنه میگه ابوالفضل منو بیارید، که همونجا با آخوند اعتراضی بود که این وضع قبلش تو ذهنش صورت گرفته، این اعلامه و الا وضع که قبلا خودش بر خودش کرده تو ذهنش. حالا شارع میتونه این کارو کرده باشه، اومده باشه اولا اینو استعمال کرده، بعد به همه جوری فهمونده که من مرادم تا ابده و از این به بعد هر وقت میگم مرادم اینه. رابع شمول مجازیست. مجازی همون بیانی که بیرون گفتم، حکاه البعض عن طفتازانی، یکی از خب بزرگان اهل سنت، هم ادیب بزرگیست هم اصولی و فقیه بزرگ اهل سنت، و ظاهره دعوا، ظاهر این حکایت اینه، دعوا ادعا کرده، ذهابه یعنی رفته طفتازانی الى ان الخطابات القرآنیه تعم الغائبین او المعدومین علامت چه مجازیت، فعلا شامل معدومین و غائبین هم می شود به صورت بالفعل، اما شمولش به نحو مجاز نه حقیقت. پس اگر در قرآن داره یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این یا ایها الذین آمنوا از حیث حقیقت لغوی فقط شامل اونا میشه که اون لحظه در حضور پیامبر بودن، فقط، حتی اگر تو اون روز اما رفته بود یمن شاملش نمیشه، اما مجازن شامل میشه. و ظنی انه لیس فی محله، من فکر میکنم این نسبتی که به طفتازانی داده شده درست نیست، و انما یظهر من کلامه المحکی، اونی که از کلام شکایت شده دعوا امکان شمول علی وجه المجازه. میگه طفتازانی گفته میتواند به این نحوه بوده باشد، نه این که حتما هست، بلمی از هر منها وقوعه، اون میگه ممکنه بگیم که مجازن شامل میشود، نه این که حتما شده است. نه قد اختارهو، بله مرحوم آقای نراقی صاحب کتاب مناهج ملا احمد، نعم اختاره فی المناهج علی ما حکی تازه، و نقله عن والدهی که ملا مهدی باشه فی الانیس المجتهدین، پس ملا احمد نراقی در مناهج خودش این قول چهارم رو انتخاب کرده و این قول رو هم نقل کرده و حکایت کرده و نسبت داده به پدر بزرگوارش ملا محمد مهدی نراقی. الخامس، امکان شمول علی وجه المجاز به نحو تنزیل و الادعا اذا کان فی فائده تعلق به الاغراض، اغراض ارباب المحاوره و اصحاب المشاوره، و لعله المشهور، این قولم قول مشهوری ظاهرا که امکان مجاز داره، زحمت کشیدن همه مجاز تو همه جا ممکن، اینکه بحث ما تو بحث‌های حقیقت می‌خوایم ظهور ارزش دراره، این کارو امکان مجاز وجود داره، باز قول طفتازانی یه ثمره‌ای براش مترتب بود، چون میگه قرآن همش همینجوره، میگه قرآن همش بر اساس این نوع مجازه، یعنی بالاخره هر جا برخورد کردیم تمام خطابات قرآنیه رو شامل معدومین می‌کردیم، اما اونا میگن ممکنه، حالا ممکنه قرینه داره یا نه نداره اون بحث دیگه. خب این تمام، دقت کنیم در مسئله سه تا محل نزاع قابل تصویره که مرحوم آقای آخوند بیان کرده. این سه محل نزاع مهمه، چون بعدن هم یه نقدی امام براش دارن که انشاءالله برسیم امروز بخونیم. یه وقت این بحث رو ما به نحوه بحث عقلی مطرح میکنیم، یه وقت این بحث رو به نحوه بحث لفظی مطرح میکنیم، یعنی یه وقت بحث اینه که آقا واضع لغت عرب که آمد لغت یا ایوه رو وضع کرد، آیا برای معنای مخاطب موجود وضع کرد یا برای معنای اعمی وضع کرد؟ این بحث لفظیست. مثل چی؟ مثلا شما میگید آقا وقتی واضع لغت عرب اومد افعل رو امر رو وضع کرد، آیا برای معنای وجوب وضع کرد یا اعم از وجوب و استحباب وضع کرد؟ یه بحثیست. منتها در بحث ما این بحث به این نحوه است که آیا واضع لغت عرب که خطاب را وضع کرد برای موجود مشافه وضع کرد یا برای اعم از مشافه و غائب و معدوم وضع کرد؟ این یه بحث که بحث آیا وضع لغویش چیه؟ یه بحث لغوی میشه. اما یه وقت بحث ما پیرامون این نیست. پیرامون اینه که میگیم اصلا اغلب خطاب به غائب و معدوم جائز اغلب میشه، یا خطاب برای مشافه است، یعنی در مخاطبه ما لازم داریم یکی روبرومون نشسته باشه. آیا عقلا من میتونم با کسی که نمیبینم نیست مخاطبه کنم؟ ببینید ادله شو خواهیم خوند. خیلی ها میگن در خطاب یه مقوله اضافه است، مضاف میخواد و مضاف الیه. اگه مضاف الیه نیست اصلا مخاطبه محاله. شما حتما زیر سقفی هستید که هست، ولی اگه سقف نیست زیر سقف بودن محاله. شما به شرطی برادر بهت اطلاق میشه که یه کسی دیگه تو عالم باشه که از یه پدر یا از یک مادر با شما شریک باشه. اگه کس دیگری نیست تو برادر نمیتونی باشی، محاله. بلا میشه مثل اون گرفته بود هی از امام رضا میگم امام رضا پس بچه من بده، بچه بده، بچه بده، بعد از لحظه بعد مدت ها به خوابشون آقا تو برو زن بگیر، بدون زن که نمیشه بچه بدن. این یک کسی اگر برادر ندارد اصلا برادر نمیتونی بهش بگی. این مقوله اضافیه. حالا اگر کسی در مقابل من نیست خطاب درش معنا نداره، چیزا دیگه معنا دارن، سفارش، وصیت، نمیدونم نامه، توصیه، اینا خطاب معنا نداره. پس آقای آخوند میگه آقا نزاع در اینجا حواسمون به این باشه که نزاع عقلیست یا نزاع لفظیست. عقلی رو دو جور تصویر کرده، گفته بگیم تکلیفی که ناشی از خطاب است آیا امکان شمولش به نسبت غیر هست، تکلیفی که از خطاب برمیاد، یا نه خود خطاب آیا امکان شمولش به نسبت غیر هست. عبارت آخوند رو ببینید، اینو امام مورد نقد قرار میده. چی میگن؟ حالا الان بگم همینجاشو داغ داغه. امام میگن آقا دقت کنید بحث رو ما الان کجا داریم بحث میکنیم؟ کجا؟ اصول. تو کدوم مبحث؟ مباحث الفاظ. تو چی؟ تو عام و خاص. خوب بحث رو باید یه جوری مطرح کنید که ربطی به عام و خاص داشته باشه. شما بحث رو عقلی بکنید، بگید خطاب هست یا خطاب نیست، خطاب می شود یا خطاب نیست، چرا اینجا مطرحش کردید؟ ذیل بحث عام و خاص که مطرحش میکنید باید بحث الفاظ بیارید، تو الفاظ بیارید، یه جوری باید بحث رو لفظیش کنید، ولی بحث عقلیش رو خود. حالا عبارت آخونده ببینید، لابد من الخوز قبل الخوز بی تحقیق المقام، صفحه 231، بحث دیروز، برگه دیروز، قبل الخوز فی المقام من بیان ما یمکنن یکون محلا لنقض و الابرام بین الاعلام، فعلا انه یمکن ان یکون النزاع فی ان تکلیف المتکف له الخطاب. این خیلی مهمه، زیرش یه خط قشنگ بکش، همجا اشکال کنید به مرحوم آقای فاضل. آقای فاضل گفته بحث تو سه حوزه مطرحه، حواسه من، یک، آیا تکلیف می شود به غائبین کرد یا نه؟ دو، آیا خطاب می شود به غائبین کرد یا نه؟ سه، آیا الفاظ شامل می شود یا نه؟ آقای فاضل اولی رو اشتباه کرد، تکلیف میشه به غائبین کرد کسی محل بحث، اون بحث کلامیه، گفته بودیم تکلیف میشه کرد، ما الان با اولی ها مشترکی، تکلیف اصلا محل بحث نیست، آخونده عبارتش تکلیف نیست. آقای فاضل اینجا در شرح مطلب کفایه درست نرفته. بعدم انه یمکنن یکونن نظافی انه تکلیفی که اون تکلیف را خطاب می آورد، نه هر تکلیفی، بلو تکلیف کردن به غائبین که اشکال نداره، تکلیف کردن به غائبین گفتیم شما راحت میتونید یادتون باشه میگفتیم ولی الله علی الناس جل بید من استطاع الی سبیلا، راحت شامل همه میشه. این که ما با عمار و مقداد و سلمان هم حکمیمون رو نماز میخونن، ما باید نماز بخونیم، مشکلی نداره، هیچکی این بحث رو نکرده. اگرم کسی بحث داره، بحثش کلام تو اصول سنت نیست. اینکه ما همه ما باید اون کارهایی رو بکنیم که پیامبر و اهل بیت در زمان خودشون میکردن، اینا که محل بحث نیست. آیه آخون نمیگه تکلیف آیا شامل غائبین میشه، میگه اون تکلیفی که از خطاب می آید، نه هر تکلیفی. آقای فاضل اینجا هر تکلیفی گفته، غلطه. این که دارم میگم به خاطر اینکه حالا ناظر به فرمایش ایشون باشه، استاد بزرگوارم. بعدم انه یمکن ان یکون ان نزا فی ان تکلیفی که خطاب متکفل آن است، نه هر تکلیفی. حلی از سه تعلقه او بالمعدومی کما صحه تعلقه او بالموجودی، این یک املا، این یه بس نداره. من نمیدونم چی میگی ولی هرچی من میگم درست. حلی از سه تعلقه او بالمعدومی کما صحه تعلقه او بالموجودین، املا، این یک. دو، ممکنم هست نظام ای صحت المخاطب معه در این باشه که اصلا میشه مخاطبه باشون کرد، بل مع الغائبین عن المجلس الخطاب به الفاظ الموضوعت للخطاب او به نفذ توجیه کلام الیهم فی صحه او عدم صحتها. اینم دو، صحت یا عدم صحت، بهتر رو میتونید او عدم صحت، حالا فعاخون برمودن و عدم، چون قبلی گفته بودن علل نزا او لا که نگفته بود املا، اینجا بگه او عدم صحت. اینم نقطه. خب پس چی؟ آیا مخاطبه با کسانی که نیستند میشه؟ با الفاظ خطاب، یعنی بگیم یا ایها الذین آمنو، یا با نفس توجه کلام، یعنی چی؟ یعنی بگم که بروید، یا ایها ندارم، بروید، افعلو، اضربوا، ایاکم، علیکم، از این جور موارد، قو انفسکم، قو. اینم دو. سه، او فی عموم الفاظ الواقع عقیب عدات الخطاب یا سخن در این نکاح یا الفاظی که پشتبند ادات خطاب میان شامل غائبین میشن. ادات خطاب چی هن؟ یا ایها، یا ایها المؤمنون. این المؤمنون لفظیه که عقیب خطاب میاد. آیا این لفظی که عقیب خطاب میاد آیا شامل غائب هم میشه؟ شامل معلوم هم میشه؟ فی عموم و عدم عمومها ها لهما الا الغائبین و المعدومین. چرا به قرینه تلک العدات بگیم آقا مؤمنون خودش باشه و خودش شامل میشه، اما وقتی یا ایها اومد دیگه شاملش نمیشه؟ این یا ایها مانع میشه که مؤمنون شامل بشن. خب ولا یخفا که نزاع بر دو بچه اول عقلی است، بر بچه اخیر لغوی. امام چی میفرماید؟ امام میگن درست فرمایش آقای آخوند، دقیق کامل بی نظیر، منتها باید آقا بحث رو تو اینجا یه جوری تصویر کنی که بحث چی بشه؟ لفظی بشه، چون ما تو مباحث الفاظی چجوری فردا؟